سیمای زن در اسلام. کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، صلوات خداوند بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهرش. سلام و درود به شما همراهان همیشگی برنامه سیمای زن در اسلام. امیدوار هستیم هر جایی هستید سلامت بوده و سرشار از معنویت باشین. دوستان، در برنامه امروز هم با سه بخش در خدمت شما هستیم. بخش اول، فمینیسم و نقد بنیانها. بخش کارشناسی و معرفی یک زن موفق. لطفاً ما را تا پایان همراهی کنید. فمینیسم و نقد بنیان‌ها. دوستان، یکی از پیامدهای تلخ شوی اندیشه های فمینیست های افراطی خانواده گریزی دنیای امروز است. در حال حاضر خانواده سنتی بر لبه پرتگاه اضمحلال قرار گرفته. در بسیاری از تحقیقات اجتماعی امروزه در غرب، نگاه ها و ازدواج به عنوان راهی برای زندگی مشترک کمرنگتر و اشکال نوینی برای به اصطلاح زندگی مشترک خلق شده است و این امر معضلات جدیدی را پیش روی جوامع غربی قرار داده. واقعیت این است که ازدواج هم به دلیل تاریخی، هم جامعه پذیری و هم کنترل اجتماعی از جمله شاخص‌های مهم خانواده یا فروپاشی آن در هر جامعه ای تلقی می شود. اسلام به عنوان مکتبی کامل، جامع و دینی الهی اهمیت ازدواج را نه تنها میپذیرد بلکه ارزشی بسیار والا برای آن قائل است، به طوری که بر اساس آموزه های این دین الهی هر کس که ازدواج کند نیمی از دین خود را کامل کرده. از منظر اسلام انسان برای اینکه زندگی آرام داشته و به سوی کمال حرکت کند باید ازدواج نماید. خداوند در سوره روم آیه 21 می فرماید و از نشانه های خداوند این است که همسرانی از جنس خودتان برایتان خلق کرد تا در کنار آنان آرامش یابید و بین شما مودت و رحمت قرار داد. مهمترین نیازی که بر اثر ازدواج تأمین می شود نیاز به آرامش و احساس امنیت و آسودگی است. بدین ترتیب در اسلام برای اینکه انسان آرامش داشته باشد و بتواند پاسخگوی نیاز فطری خود باشد باید ازدواج کند. در غیر این صورت این غریزه بسیار قوی به صورت‌های دیگر و خطرناکتر بروز خواهد کرد. بدیهی است ازدواج راهی برای تکمیل زن و مرد است. هیچ انسانی به تنهایی کامل نیست و پیوسته در جهت جبران کمبود خیش تلاش می کند. جوان در پی رسیدن به استقلال فکری و جبران نواقص و تامین نیازهای بیشمار خود به سوی ازدواج سوق داده می شود و با گزینش همسری مناسب و شایسته موجبات رشد و تکامل خیش را فراهم می کند. استاد مطهری در این باره می‌فرماید ازدواج اولین مرحله خروج از خود طبیعی فردی و توسعه پیدا کردن شخصیت انسان است. پختگی که در پرتو ازدواج و تشکیل خانواده ایجاد می‌شود در هیچ جای دیگر نمی‌توان به آن رسید و آن را فقط در ازدواج و تشکیل خانواده باید به دست آورد. بنابراین میتوان ازدواج را مایه رشد و کمال یافتن انسان دانست. از سوی دیگر یکی از ثمرات بزرگ ازدواج وجود فرزند و بقای نسل آدمی است. تولید و تکثیر نسل را نباید کوچک و بی اهمیت شمرد، چون هدف آفرینش جهان پرورش و تکامل انسان است. تولید و پرورش انسانهای نیکوکار و صالح مطلوب خدای جهان آفرین است. از دیدگاه اسلام وجود فرزند صالح برای پدر و مادر یک عمل صالح شمرده می شود و در سعادت دنیا و آخرت آنها مؤثر است. به همین جهت ائمه معصوم علیهم السلام تولید و تکثیر نسل را از اهداف ازدواج خواندند. لذا به نظر می رسد فمینیست ها در مخالفت با ازدواج و تشکیل خانواده انسان را از پاسخ دادن طبیعی به نیازهایش و رسیدن به آرامش و امنیت و همچنین جامعه را از به وجود آوردن نسلی سالم و صالح محروم می کنند. تشکر میکنیم از همراهی شما خوبان. تا این لحظه از برنامه سیمای زن در اسلام و شما دعوت میکنیم در بخش کارشناسی برنامه امروز شنونده صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین محسنی باشید.
رحمان الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سیمای زن در اسلام. در رابطه با اهمیت فرزندآوری یا فرزند داشتن عرض کنم خدمت شما که هدف و فلسفه ازدواج در مرحله اول شکلگیری خانواده و کوچکترین واحد اجتماعی یعنی همون خانواده، در مرحله دوم از نظر اسلام بقای نسل و ادامه نسل یا فرزندآوری. مرحله سوم هم تربیت فرزند هست که در واقع اینها در سلسله تکامل خانواده به اصطلاح دخالت دارند. فرزندآوری و بقای نسل که امروزه متاسفانه به دلیل نفوذ و تحلیل از فرهنگ غرب در بین مسلمانان کمرنگ شده، از نظر اسلام آثار و فواید بیشماری دارد. فرزندآوری که ما به طور اختصار و اجمال به چند تا از این فایده اشاره میکنیم. اولین فایده فرزندآوری توسعه ارتباطات هست. در آغاز ازدواج زن و شوهر فقط با هم ارتباط دارند و با هم رفتار عاطفی و عقلی دارند، ولی بر اثر ازدواج رفتار این ارتباط کلامی شاید کمرنگتر بشود. وقتی فرزند به دنیا می آید این ارتباط توسعه پیدا می کند و برای دو طرف یک باب جدید در روابط انسانی و عاطفی و گفتگو و مهارت‌های رفتاری و کلامی ایجاد می شود. دومین آثار و فایده فرزندآوری طلوع امید و آرزو در دل پدر و مادر هست. وقتی فرزند به دنیا می آید دلگرم و امیدوار می شوند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند امید رحمت خداوند است برای امت من. با ورود اولین فرزند قانون خانواده گرم و پرفروغ می شود و برق امید در دلها می درخشد. سومین فایده فرزندآوری این است که زندگی انسان ادامه پیدا می کنه و وقتی زندگی ادامه پیدا کرد یک انگیزه بسیار قوی برای والدین و پدر و مادر به وجود می آید که در زندگی خودشان اینها تلاش بیشتر بکنند. در واقع فرزند روشنی چشم پدر و مادر میشه و پدر و مادر به این فرزند خود میبالن و اونها استعدادهایش رو شکوفا میشه و امیدی بیشتر پیدا میکنن. از فواید دیگر فرزند آوری این است که این عشق بین زن و شوهر به کمال میرسن. در آغاز ازدواج عشق و علاقه متقابل همسران جوان با کمالات روحی و معنوی آنها توأم هست و با تولد اولین فرزند عشق میان والدین بیشتر میشه که این عشق باعث میشه کمالات روحی بیشتری را در پی بیاورد. و دیگر فواید فرزندآوری این است که نیازهای روحی انسان را تأمین میکنه. انسان نیازهای عاطفی دارد، نیازهای روحی دارد. با آغاز زندگی مشترک بسیاری از نیازهای روحی همسران جوان تأمین میشه، چنانکه در صورت برخورداری آنان از الگوهای خانواده متعادل رفته رفته میتواند نیازهای بیشتری را پاسخ دهد. به طور خلاصه انسان نیاز به عشق و عواطف و احساسات دارد. وقتی که فرزند به دنیا میآید این عشق و به اصطلاح عواطف انسان و این نیاز انسان اشباع میشد. لذا اینها فوایدی هستند که برای فرزند آوری از نظر اسلام بیان شده است و فواید فراوان دارد که ما به همین اندازه اکتفا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه و همچنان در خدمت شما خوبان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری. امیدوار هستیم تا به این لحظه برنامه مورد استفاده تان قرار گرفته باشم.
مادر 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 دادی با قرار ما صد پیکر قربانی در دوست نماند، صد پیکر قربانی در دوست نماند. با مهر و محبت افسانه سر آمد، ای یاور به هم تا با دست خدا آمد.
دوستان عزیز تشکر میکنیم از همراهیتان. بخش کارشناسی برنامه هم تقدیم حضورتان شد. میرسیم به بخش پایانی برنامه. زنان موفق. دوستان عزیز و همراهان ارجمند، اگر به یادتان مانده باشد در برنامه قبل در این بخش پیرامون موفقیت‌های یک بانوی ایرانی در عرصه نانو تکنولوژی سخن گفتیم. بله، درباره بانو اعظم ایرجیزاد سخن در مورد ایشان ناتمام ماند. در ادامه با شما دوستان هستیم و در این بخش بیشتر در مورد این خانم صحبت می‌کنیم. قابل ذکر است که در مصاحبه‌ای که با خانم دکتر اعظم ایرجیزاد ترتیب دادیم، از ایشان پرسیدیم که در هماهنگی امور خانه و کار بیرون تا چه حد موفق بودند. ایشان گفتند که گرچه تنظیم کار خانه و شغل بیرون از خانواده آسان نمی باشد، اما ما تلاش خود کردیم که در زندگی با مدیریت و تنظیم وقت بتانم حداکثر تلاش خود در انجام بهینه وظیفه مادری و شغلی انجام بتم. در امور مربوط به پرورش و تربیت اولادایم هم تلاش کردم با مشارکت همسرم وظایف اصلی خود انجام بدم. البته چون فرزندانم در مکاتب نسبتاً خوبی تحصیل می‌کردن، در خانه نیاز چندانی به آموزش نداشتن و ما بیشتر به مسائل پرورشی اولادا رسیدگی می‌کنم. هم‌اکنون دو تا دختر دارم که هر دو دانشجو هستن. دختر کلانم 30 سال سن داره و در رشته دکترای انجینری برق به تحصیل مشغول می باشم. او ازدواج کرده و همسرش نیز دانشجوی دکتراست. دختر دیگم نیز 26 ساله است و دانشجوی فارغ التحصیل رشته پزشکی عمومی است. خوشبختانه فرزندانم هم مزین به علم و دانش و هم ارزش‌ها و فضایل اخلاقی هستند و از این خاطر با آنها افتخار می‌کنم. دوستان و بزرگواران، عوامل موفقیت خانم اعظم ایرجیزاد داشتن زندگی آرام و همسری مهربان و همراه است که در تمامی مسائل و مشکلات یار و مددکار او بوده. همسر خانم دکتر ایرجیزاد همکار خودشان و استاد دانشگاه فیزیک است. خانم دکتر ایرجیزاد در این باره چنین میگوید: من در درجه اول آرامش داشتم، چرا که همسرم نیز همکار خودم بود. با هم درس می‌خواندیم و با هم کارهای منزل تقسیم کرده بودیم. اکنون نیز با کمک هم به کارهای منزل رسیدگی می‌کنیم. از خانم دکتر ایرجیزاد پرسیدیم که زنان باید برای حضور و فعالیت خود در جامعه چه خصوصیاتی داشته باشند. خانم ایرجیزاد چنین گفت: خانم‌ها باید خودشان را باور کنند و سعی کنند در ابتدا با شناخت از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود و در مرحله بعد شناخت جامعه نیازهایشان را به گونه‌ای تطبیق بدهند که بتوانند به راحتی به فعالیت بپردازند. در این رابطه ارزش‌ها و باورهای چون حجاب معنی پیدا می‌کند. اگر ما بخواهیم در فعالیت‌هایمان در درجه اول مسائل جنسیتی نمود پیدا نکند و راحت کار کنیم، باید محدوده و حد و مرزی که دین تعیین کرده و همان حجاب و پوشش زن مسلمان هست را انتخاب کنیم. انسان باید بر شخصیت وجودی و ظاهر انسانی خود ارزش قائل شود تا دیگران هم برای ظاهر انسانی او ارزش قائل شوند. اگر زنی بخواهد با ظاهرش در جامعه طوری رفتار کند که دیگران بر اساس ظاهر او قضاوت کنند، در این صورت دیگر برای انسانیت او ارزش قائل نخواهند شد. شایسته است تنها زنان با افکار و ارزش‌های انسانی خیش نمود پیدا کنند. نکته بعدی هدف داشتن است که مسئولیت‌های اجرایی باید با مسئولیت مادری و همسری در تعارض نباشد. البته کار ساده‌ای نیست. اگر با انگیزه نباشد، یکی از آنها فدای دیگری می‌شود و باید تمامی مسئولیت‌های یک زن با هم تعادل داشته باشند. خانم دکتر اعظم ایرجیزاد خدا را شکر می کند که جامعه علمی و دانشگاهی ایران قدردان زحمات و تلاش های او و زنان مانند اوست. او خوشحال است که نتایج فعالیت های خود در تولیدات ملی، دستاوردهای تربیت دانشجویان و افتخارات ملی می بیند. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در سخنانی چنین فرمودند: مادر است که با ایفای نقش تربیتی خود سعادت دنیا و آخرت فرزند را فراهم می کند. در جای دیگر فرمودند: نزدیکترین شما به جایگاه من در روز رستاخیز کسانی هستند که با همسرانشان بهتر و انسانی تر رفتار کنند. و در جای دیگر هم می‌فرمایند: زن شایسته یکی از دو عامل پیشرفت خانواده است. امام علی علیه السلام هم در سخن زیبا چنین فرمودند: محفوظ بودن و پاکدامنی برای سلامتی زن مفیدتر است و زیبایی او را با دوامتر می‌کند. خب دوستان عزیز و همراهان ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امروز سیمای زن در اسلام. امیدوار هستیم برنامه امروز مورد استفاده تان واقع شده باشد. تا هفته آینده و تقدیم برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار.